بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 10 سطر 7. قولرون فی اصالت الوجود. بعضی از بحثایی که مربوط بودن به اصالت وجود و مقدمتن باید مطرح می شدن مطرح شدن. حالا اگر چیزی باقی مونده باشه و من یادم رفته باشه در لابلای بحثات ذکرش میکنم. ترتیب بحث به هم میخوره، اما انشالله همه مطالب گفته میشه. خوب بود همه چی یادم میمون که من چی گفتم و چی میخوام بگم منظمش میکردم، ولی ممکنه بعضی مطالب فراموش شده باشه. حالا نظمش به هم میخوره ولی در جاهای مختلف من بیانش میکنم. میشه دیروز درباره منشأیت آثار هم سوالی شد که این البته در لابلای بحث باید مطرح بشه. من الان پوتا حرز میکنم تا در جای خودش تبیین بیشتری بشه. ما اشیایی رو که در خارج موجودن ملاحظه میکنیم، میبینیم که اثری دارن. آب مثلا تر میکنه دست ما رو، آتش میسوزانه. درخت مثلا میوه میده، انسان راه میره، تعقل میکنه. این آثاری که هست، این آثار مال ماهیت یا مال وجوده؟ بعضی میگن مال ماهیته، یعنی وقتی خداوند ماهیت انسان رو جعل میکنه این ماهیت هست که تعقل میکنه، این ماهیت هست که راه میره. منتها وجود وسیله میشه برای اینکه ماهیت بتواند آثار خودش رو ظاهر کند. ولی بعضی معتقدن که این آثار آثار وجود خارجیه، آثار ماهیت نیست. ولی چون این وجود خارجی همراه با ماهیته، ما گمان میکنیم این آثار از ماهیت صادر شده. نمیتونیم تشخیص بدیم که از وجود صادر شده. توجه میکنید هیچ کدوم از دو گروه دلیلی بر حرفشون ندارن، مگر بعداً با اصالت وجود یا اصالت ماهیت ما مدعاشون رو ثابت کنیم. بله الان هر دو دارن ادعا میکنن. بالاخره این وجود ماهیت در خارج با هم متحدن. اثر هم از همین مرکب داره صادر میشه. حالا این اثر مال وجودش یا مال ماهیتش خیلی روشن نیست. اصلا روشن نیست، نه خیلی، اصلا روشن نیست. اون ادعا میکنه از وجود صادر شد، این که ادعا میکنه از ماهیت صادر شد. پس باید استدلال بکنی اصالت وجود اصالت ماهیت ثابت بشه. بعد که ثابت شده ما میگیم اصلا مال کدومشونه. اگر اصالت ماهوی شدیم اصلا مال ماهیته، اگر اصالت وجودی شدیم اصلا مال وجوده. بعض آثار هستن که مخصوص ماهیت هستن که دیگه معلومه به وجود نمیشه نسبت بدیم. بعضی آثار هم هستن که مخصوص وجود هستن، به ماهیت نمیشه نسبتشون داد. این مثالی که الان من گفتم مثالی بودن که اثر مشترک بود، یعنی میتونستیم به ماهیت نسبت بدیم، میتونستیم به وجود نسبت بدیم، که گذاشتیم تا ببینیم دلائل چه نتیجه میدن. اما بعض آثار هست مخصوص ماهیته، مثلا تفرق. تفرق مخصوص ماهیته. دوتا ماهیت رو هم فرق میکنن، از هم تمایز دارن، یکسان نیستن. این اثر مال ماهیته. گفته شده اگر به وجود هم نسبت میدیم وجود از ماهیت داره میگیره. این چی بگیم؟ اصالت وجود اینجا چی میگه؟ اصالت وجود میگه که ماهیت موجود می شود، بعد اثر خودش رو به برکت وجود ظاهر می کنه. پس بازم اگر اثر اثر ماهیته، بازم به کمک وجود ظاهر شد. اگر وجود نباشد، ماهیت خود ذات خودش رو هم نداره، تا چه برسه این آثار رو. آثار وجود هم که میگیم اثارت ماهی همینه میگه. مثلا بعضی از آثار وجود، مثلا وجود ذهنی حکایت میکنه، وجود خارجی تشخص میده. این آثار وجوده که نمیشه با ماهیت نسبتش داد. اثارت ماهوی اینجا چی میشه؟ این اصل ماهیت منشأ این آثار نیست. او میگوید وقتی ماهیت موجود میشود، بالاخره با وجود همراه آثار این وجود را ماهیت تأمین میکنه. یعنی اثر مال ماهی، مال وجوده، ولی چون این وجود وجود محدود بوده و جر شده، اون حدش داره تأثیر میکنه. البته شاید ما انتظار نداشته باشیم که اصالت ماهوی تو اینجور آثار هم حکم کند که منشأ ماهیته، همونطور که اصالت الوجودی در آثار ماهیت نمیگه اثر مال وجوده. تو اون آثاری که ما اول گفتیم مشترکه، تو اونا بحثه، ولی اثر وجود خود وجود میده، اثر ماهیت هم مال خود ماهیته. منتها ماهیت در شرط با شرط وجود، اثر مال وجود نیست، اثر مال ماهیته، منتها مشروط به اینکه ماهیت موجود بشه. بعد از اینکه موجود شد، شرط اثر کردن ماهیت فراهم میشه و خود ماهیت اثر رو میده، نه وجود اثر بده. پس اون آثاری که ما بحث میکنیم و اصالت رو به معنای منشأیت اون آثار قرار میدیم، اون آثاریست که مخصوص ماهیت نباشد، مخصوص وجود نباشد. اونی که مخصوص ماهیت یا وجود مال خودشونه، منتها مشروط به این که حالا یا ماهیت بیاد یا وجود بیاد. اون آثاری مشترک رو که میتونیم هم به ماهیت نسبت بدیم هم به وجود، اصالت وجودی میگه مال وجود، اصالت ماهوی میگه ماهیت. اینطوری تبیین کنیم بهتره. حالا عرض میکنم این مطالب یه مقداری در بین بحثا بهتر روشن میشه، چون سوال شده بود و من دیدم که به طور مختصر عرض بکنم یک مختصری در ذهن وارد بشه بهتره. از این جهت کوتاه صحبت کردم، بلا بحثش در لابلای حرفای آینده اون شده میاد.
بنابرای اصالت وجود، علت ظهور ماهیت وجود است، پس علت ظهور آثار ماهیت هم وجود است، چون علت علت
علت ظهور درسته، ولی علت فعالیت، آیا وجود ذات ماهیت رو درست میکنه یا ذات ماهیت رو ظاهر میکنه؟ آیا وجود ماهیت رو به فعل وا میداره یا راه رو برای فاعل شدن ماهیت باز میکنه؟ اون ما قبول داریم که وجود بالاخره به عنوان یه ظرف، به عنوان یه شرط دخالت داره، ولی بعد از این که وجود آمد، کی مصدر فعل میشه؟ اون وجودی که آمده مصدر فعل میشه، کاری که خودش از مربوطه به خودش نیست انجام میده، یا اون ماهیتی که صاحب کاره داره کار انجام میده؟ ماهیتی که صاحب کار انجام میده منتها در ظرف وجود و به شرط وجود.
همینطور که ماهیت رو ما حد وجود میگیریم، فعل ماهیت رو فعل وجود بدونیم محدودا، وجود در کاره ولی میاد سمت ماهیت شکن میخوره،
حبی نداره. ولی ببینید فعل کی داره صادر میکنه؟
وجود.
وجود داره صادر میکنه، وجود این فعل نداشته،
این فعل رو محدود کرده، به خودش داره نسبت میده ماهیت.
نه اگه بله اگه فعل این چنینی باشه خب به وجود نسبت میده، اثرات وجودی. اما اگه فعل مال ماهیت باشه مثل تکثر،
ماهیت چیزی نیست که فعل داشته باشه، ماهیت خودش
ماهیت ذات،
چون حد وجوده فعلش هم در واقع حد فعل وجود میشه.
یعنی ماهیت باید تأثیر بذاره در وجود، وجود متکثر کنه، وجود متکثر کنه تا بگیم این تکثرات مال وجوده. ولی تکثر مال وجود نیست، وجودی حقیقته، تکثرتش نیست. ماهیتان که با هم مختلفن، ماهیت انسان با ماهیت شجر فرق میکنه، این دوتا با هم مختلفن. اینه کی درست میکنه این اختلاف رو، کی درست میکنه اختلاف؟ مال ماهیت هاست، وجود میاد ظاهرش میکنه.
فعل از این جهت که فعل مال وجوده، از این جهت که فعلیست محدود، بله این مال ماهیت. همینطور که ماهیت از این جهت که وجود هست،
وجود اصلا تکثر نداره. چطوری شما وجود به
تکثرش به ماهیت نسبت میدیم دیگه؟
شما میگید اصل، شما میگید اصل تکثر مال وجود باشه، تکثر محدود مال ماهیت باشه.
اصل تکثر چه چیزی رو ماهیت تکثر داده؟ اون چیز اصلش وجود، این خود تکثر به ما، تکثر مال منظور ماهیت میشه. یعنی چه در اصل
چیزی وجود چیکار کرده؟
وجود اصل فعلیت رو بخشیده.
یعنی ماهیت رو موجود کرده.
ماهیت رو موجود کرده و فعل ماهیت رو هم موجود کرده.
فعل ماهیت رو موجود کرده یا اجازه داده به ماهیت که فعلش رو انجام بده؟
نه، فعل ماهیت رو موجود کرده. آیام داره میگه شما رو خلق کردیم و آنچه که شما انجام میدهید رو هم خلق کردیم. خلقکم و ما تفعیم.
دلیل میخواد بیایید یا میخواد مثلا تصور کنید؟
تصور
نه، دلیل نه، دلیل کار نداشته باشید. الان میخواد تصور کنید این فعل از ماهیت داره صادر میشه، از وجود داره صادر میشه. فعل تکثر، وجود اصلا خودش تکثر نداره، چطوری تکثر ایجاد کنه؟
خب میگم یه دو تا ایسر. فعل از این جهت که فعل است، خب مال وجوده. از این جهت که فعل است محدود، این حدش زیر سر ماهیت. حدش یعنی تکثر.
فعل از این جهت که فعل است یعنی چی؟ یعنی مفهوم فعله؟
نه، قوه نیرو هر چی که تغییر میشه کرد،
یعنی وجود میگیره کمک میکنه به ماهیت یا خودش صادر میکنه؟ تکثر وجود نمیتونه صادر کنه. بله، وجود متکثر میشود به تکثر ماهیت و به ماهیت هم اجازه میده که تکثر رو درست کنه، چون اگر وجود نبود این ماهیت رو تو جهان نبودن، تکثر رو تو جهان نبود. ولی وجود میاد ماهیت رو درست میکنه، تکثر هم قهرا از نایه خود ماهیت درست میشه.
لازمه ظهورات وجود تکثره،
ظهور داره
وجود انجام
میده،
لازمه ظهورات مختلف
تکثر
رو
وجود میده. وجود ببینید تکثر رو صادر میکنه یا تکثر رو ظاهر میکنه؟ تکثر مال ماهیت یا وجود صادرش نمیکنه. وجود الان هم که تکثر در جهان میبینید، وجود ها کارش تشخصه، وجود کاش تکثر نیست. وجود که همین الان هم کاش تشخصه، بعد از اینکه تعلق گرفته به ماهیت، باز ماهیت متشخصش میکنه. کارش تشخصه، کاش تکثر نیست.
شما فعل و اثر رو با یه حیثیت داری نگاه میکنید، بعد حیثیت تکثرش رو نگاه میکنید.
شما چه حیثیت بهش میدید؟
دو تا حیثیت
میدید. شما میگه حیثیت فعل بهش میدید، چون این یه مفهومه.
نه، مفهوم شده.
بعدم یه حیثیت تکثر بهش میدید. فعل مفهومه. چی چیزی شما میگید؟ تکثر یه چیز خاصه، داره حاصل میشه. این تکثر از ناحیه ماهیت داره حاصل میشه، از ناحیه وجود.
تکثر
از ناحیت، از ناحیه ماهیت های موجوده، نه از ناحیه وجود. تکثر از ناحیه ماهیت های موجوده داره حاصل میشه. وجود فقط نقش اظهار داره.
تشخص صادر از وجوده یا
نه؟ تشخص این وجوده، تشخص این وجوده، میگیم فعل وجود. تشخص هر چه وجود آمد تشخص میاد. اگه تشخص عین وجوده دیگه نمیتونه تشخص رو بیاره، مگر بگید که
حد وجوده
شخص. بله،
تشخص حد وجوده دیگه.
نه، تشخص عین وجود، تشخص عین وجود حد نیست.
تو هرچی در خارجی الان تشخص تعینه،
تو خارجی شخصه،
تشخص
تعین تعین هم بگیر، ایب نداره تعین هم بگیر. تمیز نگید، تمیز کار وجود نیست. مثلا دو تا صنف از هم ممتازند، این تمیز با کلیت سازگاره، تشخص با تعین یکی که با شخص سازگاره. تمیز رو میتونید آن بگیرید، تمیز در دو تا شخص هم هست، در دو تا کلی هم تمیز هست.
بعض دو تعین فرق میزنن.
بله،
اشکال نداره
تعیون با تشخص، مگر تعیون رو ببرن با تمیز یکیش کنن. بله اگه تعیین با تمیز چی بشه فرق میکنه، با تشخص فرق میکنه. اما که تعیین رو منحل کنید به تشخص،
حالا با فرض فرق چی میشه؟
تعیین ببینید، تعیین میشه همون تمیز.
خب فرق بزن،
تشخص هم میشید وجود، وجود میشه تشخص، ماهیت میشه تعیین.
تکثر
اگه تکثر شخصی باشه این از نایه وجود داره، اگه تکثر ماهوی باشه از نایه ماهیته. بس من در تکثر ماهوی بود، تکثر ماهوی رو وجود افاضه نمی کنه. یعنی این که این انسان از اون فلسه است، ماهیت هاشون این رو درست میکنه. اگه ماهیت رو بردارید وجود یکیه، امتیازی توش نیست.
فرق تشخص و تکثر رو الان سلام دارید مطرح کنید؟
نه، تکثر و تشخص تشخص تکثر آور است. یعنی وقتی شخص ها متحد باشه تکثر، فرق بین تکثر و امتیاز بفهم، تشخص و امتیاز بفهمید. تکثر که روشنه چیه؟ تکثر این کسرهای کسرت شخصی مثل انسان های کسرت شخصی داره، یا کسرت نوعی مثل انسان فرس کسرت نوعی داره. کسرت روشنه، هر سر اینه که کدامشون تشخص میدن کدامشون تمیز میدن. ماهیت کارش تمیزه، وجود کارش تشخص.
خود تشخص با تشخص شخصیتانش،
بله،
خود تشخص تمیز آور
نیست؟ تشخص تمیز آور هست، بالاتر از تمیز شخص درست میکنه دیگه. از که هم تشخص هم تمیز شخصی هست،
بس دیگه به ماهیت نسبت ندیم.
نوعیشو باید به ماهیت نسبت، شخصیش باید مال وجوده. نوعیشو به کی میخواد نسبت بدید؟ تا ماهیت نیاد وجود انواع مختلف نمیشه. ماهیت اصلا نوعیت مال ماهیته. چجوری وجود بیاد نوعیت درست کنه؟ وجود چه نوع نیست، چطور نوع بسازه؟ اون ماهیتی که نوعه، از تکثر مال ماهیته، تکثر نوعی مال ماهیته.
سر همین بواحث در صورتی که ما ماهیت رو به ذات برش قائل بشیم تا آخر قضیه،
ما برای ماهیت ذات قائل نشدیم، خود ماهیت ذات تونستیم، بالاتر از این که شما فکر میکنید. شما برای ماهیت میگید باید ذات قائل بشیم، ما اصلا گفتیم ماهیت ذاته، نه برش ذات قائل میشیم، بالاتر از این که شما میفهمید. ما یه داده ایم ما همه جا ماهیت ذاته، وجود میاد این ذات رو روشن میکنه. ماهیت بگیم، ذات بگید، حقیقت بگید، یه چیزی منتها فرق میکنه با هم. انشالله توی بواعث فرقش هم بیان خواهم کرد. حقیقت همون ماهیت هست، منتها به شرطی که با وجود ببینیدش. ماهیت معدومه رو نمیگن حقیقت، ماهیت موجوده رو میگن حقیقت، و به معدوم و موجودش میگن ماهیت. ماهیت مشروط به وجود نیست، ولی حقیقت مشروط به وجود هست، و همه شون هم ظاهر دوشون هم ذاته. ولی این انشالله بیشتر روشن میشه، اینقدر تکرارش میکنیم که شما خسته میشید، از روشنی هم میگذره. خب حالا ماهیت جزئیست یا کلی؟ یه سؤال که مرحوم سبزواری در حاشیهش پرداختن. ماهیت جزئیست یا کلی؟ میفرماید که نه جزئیست نه کلی، بستگی دارد که معروض چه وجودی واقع شود. اگر معروض وجود خارجی واقع بشه میشه جزئی، اگر معروض وجود ذهنی واقع بشه میشه کلی. به عبارت دیگر اگر در خارج موجود بشه میشه شخص، میشه جزئی. بیاد تو ذهن موجود بشه میشه کلی و حاکی. پس ماهیت به لحاظ خودش نه معروض کلیت است نه معروض جزئیت، ولی وقتی که وجود گرفت باید ببینیم چه نوع وجودی گرفته. اگه وجود ذهنی گرفت معروض کلیته، اگه وجود خارجی گرفت معروض جزئیات این شخصیته.
وقتی ذهن تصور میشه یک شخص خاصی تصور میشه
کلیه،
چطور میشه کلیه؟ کلیه معنای منطقی یا معنای فلسفی مد نظر؟
کلیه دیگه، کلیه قابل استقرار کسی.
زیدی قابل صدقه کسیری نیست،
شخص بیرونش قابل نیست، زیدی که تو ذهن شما آمده قابل صدقه برای این زید است و هر زید دیگری که مثل این باشه، چه خلق شده باشه چه نشده باشه. تو منطق خوندید کلی اگر کلی اضافی نباشه، کلی حقیقی باشه، فقط قابلیت صدقه بر کسیری این لازم بره. حتی اگر هیچ فردم نداشت باز هست، باز کلیه. یه فردم داشته باشه کلیه، ولی بقیه افرادش معدوم باشن. حالا این زید یه فرد داره، زیدهای دیگری مثل این زید ممکن بود خلق باشن، خدا خلقشون نکرد. این زیدی که تو ذهن منه بر همه این زیدها صدق میکنه، حد بر اونی که خلق شده و بر اونی که خلق نشده، و کلی هم هست، چون در کلی لازم نیست حتما مصادرش موجود باشه، بر مصادر معدوم هم صدق میکنه.
موجود ذهنی جزئی ما نداریم،
وجود ذهنی جزئی نداریم، اینو قبلا گفتم، وجود ذهنی جزئی نداریم مگه حاضر بیایید، مگه مرتبطش کنید به خارج، یعنی بگید همین، یعنی ذهنتون توجه کنه به زید بیرونی و بگه همین زید، همین زید که میگه داره اشاره میکنه، این میشه جزئی. اگر همین زید، یعنی با توجه به خارجیت لحاظش کنه، با توجه به حاضریت لحاظش کنه، میشه جزئی. و الا اگه زید رو لحاظ کنه، هازار رو نیاره کلی، جزئیات هر کدوم بیان تو ذهن میشن کلی. اصلا به همین جد میگیم در خارج ما نه جزئی داریم نه کلی. اگر یعنی نه در خارج به طور کلی نه جزئی داریم نه کلی، بسیاری داره به این که این کجا باشه، تو چی ظرفی باشه. اگه تو ظرف خارج رد میشه جزئی، تو ظرف زن رد میشه کلی.
به لحاظ احوال نمیشه گفت مصادق متعدد پیدا
میکنه، بله مصادق متعدد پیدا میکنه، ولی احوالم بیارید باز کلیه. بگید زید عالمی که در فلان منطقه شهر و در فلان زمان سکونت داره و از فلان پدر مادر دنیا آمده، این همه حالات دیگه، با تمام این حالات هم که ذکرش کنید باز کلیه، بازم کلیه، چون قابل صدقه کسیری نیست. یه مقدار محدودش کمتر میشه ولی از کلیت نمیفته، شخص نمیشه.
مندار در حاضر زید بود، در حاضر زید که شما فهمید جزئیه، مفهوم که نمیتونه جزئی بشه، مفهوم کلیه، ولی به لحاظ حالات،
حالت زیده مخواد
ولی به لحاظ احوال بگیریم.
شما چی رو میخواد تصور کنید؟ اگه میخواد زید رو تصور کنید به حاضر هم، با حاضر میخواد زید رو تصور کنید که به احوالش کار ندارید، خود زید میشه شخص. اگه بخواد احوالش رو تصور کنید، بله حاضر اشاره کنید به این حالت زید، اونم میشه جزئی. اما اگه به حالتی از حالات زید تصور کردید، حاضر اشاره نشدید، اونم میشه کلی.
شما یه قاعده کلی فرمودید که اگر ماهیت وجود ذهن معروض وجود ذهنی بشه کلیه، یعنی قاعده استثناء برداشت،
اونجا که شما هازا میارید معروض ذهنی قرارش نمیدید، مرتبطش میکنید به خارج،
بازم معروض وجود ذهنی
معروض هست، ولی معروض ببینید مرتبطش نمیدید به وجود خارج، یعنی آوردیدش تو ذهن اونطور مرتبطن. اونی که من میگم اگر بیاریم تو ذهن کلی میشه، یعنی از خارج بکنیدش برید تو ذهن. اون که وجود ذهنی کلی، اگر وجود ذهنی شما به خارج ببندید پیوند بزنید، میشه جزئی،
سلخ دیگه میشه،
بله، یعنی شما دارید اون با خارج مرتبطش میکنید. من عرض میکنم وجود ذهنی کلی، وجود خارجی هم شخصه. اگر بخواد ارتباط درست کنید ممکنه چیز دیگه بشه. وجود ذهنی اگه خالص باشه کلیه، وجود خارجی هم اگه خالص باشه شخصه، اما اگه اینا رو به هم مرتبط کنید یه چیز دیگه ممکنه بشه. حاضا وقتی میارید شما این وجود ذهنی رو، وجود ذهنی خالص نمیذارید بمونه، مرتبطش میکنید، چون مرتبط میکنید کلی میشه.
هم وجود ذهنی این جنبه حکایی رو در خودش لامحاله داره، حالا اینکه ما لحاظ بکنیم یا نکنیم دخیل در اینه که کلی بشه یا جزئی.
حکایت رو قبول داریم، کلیت رو ما داریم یعنی بس میکنیم. وجود ذهنی همیشه حاکیه، حتی اگه حاضا بیارید حاکیه، اما کلیتش الان داریم بس میکنیم. اگه حاضا نیارید کلی، اگه حاضا بیارید کلی نیست، ولی چه حاضا بیارید چه نیارید حکایت داریم میکنیم. تو وجود ذهنی خاصیت حکایت
غیر از ارتباطه، شما فهمید که یعنی در وقتی حاضر میاد یه ارتباطی با خارج برقرار میشه. خب این ارتباط غیر از حکایته؟
نه، ارتباطی که پیداست. ببینید یه وقت شما حکایت میکنید از این زد خارجی، این داره حکایت میکنه. یه بار شما میگید که من همین زد خارجی رو دارم میگم، نه یه زد، نه زد رو نمیگم، اینو دارم میگم. وقتی میگید اینو دارم میگم، این معنیش اینه که همین زد رو دارم تصور میکنم، نه زد دیگر. همین زد خارجی رو دارم تصور میکنم، نه زد دیگر. وقت اون متصور شما حکایت میکنه، ولی شما الان اینو با توجه به اینکه خارجی دارید بهش نظر میکنید و دارید حکایت میکنه از همین خارجی. پس ارتباط با خارج یعنی اینکه شما خود همین رو میبینید، خود این رو میبینید، اون صورتی که در ذهن شما میاد چون با خود این همراهه، یعنی با تشخصش همراهه، حکایت از این تنها میکنه، حکایت از این تنها میکنه. ولی چرا حکایت از این تنها میکنه؟ چون با خارج مرتبط. اگر با خارج ارتباطش نمیدید، حکایت از همین میکرد. حالا که به خارج ارتباطش میدید، فقط حکایت از همین خارجی میکنه. پس اول شما ارتباطش میدید، ذهنیش میکنید، بعد وقت منتظر حکایت میشینید، میبینید که حکایت از شخص کرد. اگر ارتباطش ندید، بازم حکایت میکنه اون تذکری. این
و به
خیالمون میاریم، نمیتونه جزئی باشه دیگه. زیدی
که تو خیالمون
میاره، اگر با شخصی از همراهی، بله. ببینید اونی شما تو این فکر نکنید حالا من دارم میگم لفظ حاضری بیایید. وقتی شما توجه به این زد خارجی میکنید، حالا چه تو قبل خیالتون چه جای دیگه، این میشه جزئی. ولی وقتی شما به زد توجه میکنید، خارجیت و این بودنشو کار ندارید، این بودنشو کار ندارید، میشه کلی. مسئله داره به این که بگید همین یا نگید همین. اگر گفتید همین، چه تو خیال بریم چه تو جدی، این جزئی. همین رو نگفتید، میشه کلی. روشن مطلب شد از شدت روشنی یه خوری مخفی شده، ولی مطلب خیلی واضحه.
منظور
اینه که
اگه خارج
رو
کشف کنیم جزئی میشه، ولی اون لفظ رو بیاریم خارج رو کشف نکنیم کلیه، ولی اون
لحظه
تو ذهنمون بیاریم،
ولی قصدمون بیارت باشیم. بله، حالا قصدتون، توجهتون، هرچی اسمشون میذاریم. اگر قصدتون، توجهتون به این خارجی تعلق گرفته، به تعبیر من بگید همین، نه حالا بگید ها، یعنی در باطن، در ذهن بگید همین، میشه جزی. همین رو نیارید میشه کنید. اینا انشالله در جای خودش باید بحث بشه، تو وجود ذهنی رو مطرح کنید. خب حالا میخوام دیگه وارد بحث بشم طبق روشی که مرحوم مصنف وارد شده. اعلم ان کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. در خارج ما یه موجود داریم، هر کاری بکنید دوتا نیست. تو خارج یه موجود به نام مثلا زید یا به نام انسان، کلی بگیرید و جوجی بگیرید، یعنی انسان حساب کنید یا فردی از انسان حساب کنید. در خارج یه موجود پیشتر نیست. تو ذهن که میارم تحلیلش میکنم به وجود و ماهیت. تو خارج هم شما همین یه جسم دارید، تو ذهن که میارید تحلیلش میکنید به جسم و سطح. اینا کار ذهنه، ولی تو خارجش بیشتر نیست. تو خارج وجود و ماهیت متحدن، تو ذهن که میاری متعدد میشن، جدا میشن. اصلا کدوم میشه عارض، کدوم میشه معروض؟ سه تا حالت پیش میاد. یکی این که وجود و ماهیت تو ذهن با این که دوتا این هم باشه، اینی که قبول نداریم که این هم باشه، چون وجود چیزیست، ماهیت چیز دیگه، ممکنه با هم متحد بشن ولی این نیستن، یکی جزء دیگری باشه، اینم قبول نداریم. فقط باقی میمونه که یکی عارض بشه یکی معروض. کدوم عارض، کدوم معروض؟ ماهیت رو معروض میگیرن و وجود رو عارض. ماهیت میشه موصوف، وجود میشه صفت. اصالت الوجودی میگه درست این، ولی عکسش باید عکس بکنی. یعنی وقتی میگیم که مثلا الانسان موجودون، باید بود بگی باید بگی حاضل این حاضل وجود انسانی عکس بکنی، یعنی موضوع رو محمول قرار بدی، محمول موضوع به ظاهر گفته میشه الانسان موجوده، انسان موضوعه، موجوده محموله، ولی در باطن اینطوره حاضل وجود انسانه، که حاضل وجود موضوع انسانان محموله. ولی حالا آمدیم تو ذهن، میخوام ببینیم کدام عارض کدام معروض. اینو خود مرحوم سبزواری بعدن میگه که در ذهن وجود عارضه و در خارج این دوتا متحدند، اصلا ما در خارج عارض و معروضی نداریم، بلکه دو شیء که با هم متحدند، متحدند یعنی به یک وجود موجودند، نه متحدند یک چیزند، به یک وجود موجودند. خب حالا اگر بیام تو خارج، تو خارج بخوایم صفت موصوف درست کنیم، باز با توجه ذهن، توجه ذهن رو بردارید، تو خارج موصوف و صفت یا عارض و معروض درست نمیشه. اما توجه ذهن رو بیارید به یک شیء خارجی، اون تحلیل ذهنی بیاد وجود درست کنه و ماهیت درست کنه. وجود میشه عارضه بر ماهیت، وجود میشه عارضه بر ماهیت و متحده با ماهیت. اما ما در خارج که نگاه میکنیم دو چیز دیگه هم پیدا میکنیم که دو چیزی دیگه هم پیدا میکنیم که میخوام فرق بین اون دوتا رو با وجود و ماهیت بگیم، که این مسئله مهمی هم هست. میگیم که زیدون فل مکان والبیازو لل جداف والوجود و لل ماهیت، این ستا با هم فرق داره. زیدون فل مکان یعنی شیئی که وجود لنفسه دارد در شیئی باقی شده که اونم وجود لنفسه دارد، دو تا وجودن، هر دو هم لنفسه هست، منتها اتفاقا که این دو وجود یکی در دیگری باقی شده و اون دیگری رو تبدیل به عرض نکرده. یعنی زید وقتی تو مکان قرار میگیره عرض نمیشه، اینجا به تعبیر فی گفته میشه از شیء و فی شیء. اما برای بیاز، بیاز رو میگیم که وجود لغیره دارد و این وجود لغیرهش برای دیوار است، بازم دو وجود قائل میشیم، اما دو وجود یکیش لغیره یکیش لنفسه. اون وجود دیوار لنفسه، وجود این بیاض لغیره، دو وجوده، ولی این دو وجود با این که دوتا هستن چون یکیش لغیره میشه گفت این که بیاض به این وجود دیوار موجوده، بیاض به این وجود دیوار موجوده، ولی فقط به خاطر اینکه وجودش لغیره. تو اولی نمیتونستید بگید زید به این وجود مکانش موجوده، اون وجود لنفسه داشت، نمیتونستید بگید به این وجود مکانش موجوده، اما میتونید بگید که این بیاض به این وجود دیوار موجوده. اونجا نمیتونستید بگید چون زید وجود لنفسه داشت، اینجا میتونید بگید چون بیاض وجود لغیره داره. اصطلاحا اونجا رو میگن شیء فی شیء دومی رو میگن شیء لشیء، چون لام لغیره رو میارن شیء لشیء. حالا وجود ماهیت از کدوم قسمه؟ وجود ماهیت از کدام اسمه؟ شئون فی شئنه یا شئن لشئنه؟ وجود برای ماهیت شئون فی شئنه یا شئون لشئنه؟ گفتن هیچ کدام. این با اون دوتا فرق داره. تعبیر بهتری صدرا داده اون تعبیر رو از کنم. البته تعبیر از تعبیر از بهمنیار گرفته شده. اصل تعبیر مال بهمنیاره، صدرا از ایشون گرفته. کون و شیئن فی شیئن این مال اول، کون و شیئن لشیئن مال دوم، کون و شیئن این شیئن مال سوم. کون و شیئن این و شیئن، و منظور از این همون اتحاده. نه این به این معنا باشه که وجود ماهیت یکی هست، این ذاتی نیست، این وجودی است. یعنی به این وجود او اینم موجوده، نه این ذات او اینه، ذاتشون یکی نیست. ماهیت انسانیت، این وجود چیز دیگه است. وجود حقیقتی است، انسانیت حقیقتی است. پس این که میگیم کون و شیئن این و شیئن، یا این شیئن این به این معنی نیست که ذاتشون یکیه، بلکه وجودشون یکیه. اصلا اتحاد معنیش اینه دو شیء متحدن در صورتی که به یه وجود موجود باشن، نه دو شیء متحدن به شرطی که یک ذات داشته باشن. اون اگه یک ذات داشته باشن که واحدن، متحد نیستن. متحد یعنی دو شیئی که، دو حقیقتی که به یک وجود موجوده، میشه متحد. پس این که میگیم کون و شیئن و شیئن، یعنی وجودن این همند، نه ذاتن این همند. وجود و ماهیت در خارج وجودن این همند، یعنی به یک وجود موجوده. در اونجا وجود لنفسهی داشتید که حاصل بود در وجود لنفسهی دیگر، در دومی وجود لغیرهی داشتید که حاصل بود برای وجود لنفسه، در اینجا یه وجود دارید که هم وجود خود وجوده هم وجود ماهیته. پس ملاحظه میکنید که این ستا با هم فرق دارند، ستا رو با هم یکی نگیرید. درسته که گفتن این وجود عارض میشه بر ماهیت، وارد میشه بر ماهیت، ولی این نه از قبیل ورود زید است در مکان و نه از قبیل ورود بیاز است در جدار، بلکه ایش قصه کنید. مطلب روشن. خب حالا اینا بر چی توضیح دادن؟ بر این که زوج بودن درست کنن. هر ممکنی زوجه. زوجه به چه صورت؟ به صورتی که این مکان و متمکن زوجه، به صورتی که این بیاز و جدار زوجه، یا به یه صورت سبومی. معلوم شد به نحوه سبومی زوج است. زوج ترکیبی هم هست، یعنی با هم مرکب هست، نه زوجی که کنار هم باشه، زوجی که با هم ترکیب شده. و ترکیب دو قسمه، انضمامی داریم و اتحادی داریم. البته یه ترکیب اعتباری هم داریم، چون فعلا مورد بحث ما نیست، مثل ترکیب لشکر از افراد که این ترکیب اعتباریه. ترکیب های حقیقی دو قسمت، انضمامی و اتحادی. این از چه قسمه؟ بیان میشه که اتحادیه، بعدا خواهیم گفتیم انشاءالله. پس هر ممکنی زوج است، یعنی هر ممکنی شما لحاظ کنید میبینید که در خارج دو چیزه، در زن که مسلم دو چیزه، تو زن که میاد تحلیل میشه دو چیزه، حرفیش نیست. اصلا شاید هم بتونیم بگیم وجودش جدا ملاحظه می شود، ماهیتش جدا ملاحظه می شود، حتی دو وجود هم دارد، حتی وجودن هم متحد نیستن، این مال ذهن. اما تو خارج به یه وجود موجودن، ولی دوتان که به یه وجود موجودن، چون دوتا هستن پس زوجن، چون دوتا هستن پس زوجن، مرکب هم هستن. کل ممکنه این چنین است. از واجب تا حالا بگذرید، همه هم ماهیت دارن هم وجود، اما منظور از ماهیت همونطور که گفتیم ماهیت خاصه، نه ماهیت عام. ولی خدا من ماهیت عام من داریم، ماهیت خاص فقط در ممکنات هست، کل ممکنه، از عقل بگیرید تا هیولا همشون همینطوره. هر چقدر وجود قوی باشه ضعیف باشه، بالاخره ماهیت یعنی حد همراهش هست. پس هر ممکنی ذات ترکیبی است، یعنی از دو چیز درست شده که اون دو چیز با هم مرکبن. نحوه ترکیب هم ترکیب اتحادی است به این معنا که هر دو به یک وجود موجودند. این معرفی همه ممکنات، همه ممکنات این چنین. حالا میخوام ببینیم این دو چیزی که در هر ممکنی هست، این زوجی که در ممکن مرکب شده، این زوج هر دوش اصیله یا یکیش اصیله؟ این که هیچ کنونش اصیل نباشه که نمیشه، یعنی لازمش اینه که ما یه امر اصیلی تو خارج نداشته باشیم، همش اعتبار باشه. ممکنه شما بگید که دو چیز رو کنار هم اعتبار میکنن که هر دوش اعتباریه، ولی خب هر دوش جایگاهش زنده دیگه، تو خارج شما که هیچی ندارید. اگر دو امر رو شما اعتبار شدید در زنتون، جایگاهش تو اعتبارتونه، تو زنتونه، تو خارج شما چیزی ندارید. اما ما در خارج الان داریم چیزی میابیم و میخوام اونو بیان کنیم که اون چیه. از خارجیت داره، وقتی خارجیت داره نمیتونه هر دو جزش اعتباری باشه، بلکه دو جزش یا هر دو باید اصیل باشه یا یکیش اصیل باشه تا بتونیم اینو تو خارج موجودش کنیم، بگیم تو خارج هست. ایشون میفهمد هر دو رو نمیتونیم بگیم اصیله، به بیانی که بیان میشه. پس باید یکیش رو اصیل کنیم، یا وجود رو یا ماهیت رو. تو این فصلی که میخوام شروع کنیم همین بحث داریم که از بین این دوتایی که در خارج متحدن و یک شیء رو تشکیل دادن و یک موجود رو تشکیل دادن، از بین این دوتا کدوم اصیله؟ آیا وجود اصیله یا ماهیت؟ پس داره موضع بحث رو بیان میکنه و توضیح میده که بحث ما چی هست. ابتدا میگه هر ممکنی زوج ترکیبیه تو خارج، تو زن که ممکنه زوج مستقل باشه، اصلا جدا باشه، تو خارج زوج ترکیبیه به ترکیب اتحادی. حالا میخوام ببینیم هر دو میتونن اعتباری باشن؟ خب نه، این که معلومه نمیتونن. اون سه تا فرض دیگه میمونه، هر دو باشن اصیل، وجود بشه اصیل، ماهیت بشه اصیل، این سه تا فرض باقی میمونه. این که دوتا با هم اصیل باشن اینو باطل میکنیم، میمونه اون دوتا فرض دیگه که ماهیت اصیل باشه یا وجود اصیل باشه. وارد بحث میشیم تا با دلیل ببینیم کدوم رو میتونیم نتیجه بگیریم.
استاد باشد عبارتی دادن که فهمان وقتی الان شما فهمیدید که وقتی ما میگیم هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت هست، این علاوه بر اینکه در ذهن هم این ترکیب هست، در خارج هم هست.
در ذهن ترکیب نیست، در ذهن میتونی ترکیب درست کنی، میتونی تحلیل درست کنی، تو خارج حتما ترکیبه.
پس این که میفرمان این قضیه کل ممکنه زوجون ترکیبی یه اعتبار عقلی هستش، این اعتبار عقلی یعنی چی؟
کل ممکنه زوجون ترکیبی اعتبار عقلیش، یه قاعده عقلیش، یا یه اعتبار عقلیش، یعنی یه اعتباریست که عقل از خارج گرفته. عقل از خارج این مطلب رو گرفته که گفته من ممکنات نگاه کردم، همه رو دیدم که ماهیت دارند و وجود دارند.
تو مرحوم علامه همین تعبیر اعتبار عقلی رو دارن.
اعتبار عقلی یعنی عقل اعتبار میکنه، یعنی اگر عقل اعتبار نکنه تو خارج ما امر متحد داریم. عقل میاد این دوتا رو دوتا میکنه، وقتی دوتا کرد سوال میکنه کدومش اصیل.
اتحاد دارن فاهمونی در خارج دو چیز که بالاخره هستن،
دو چیز به یه وجود،
یعنی ما جهت اعتبارش رو به این جهت میگیم اعتباریه، یعنی در خارج به یک وجود موجوده.
نه در خارج، در خارج که یه وجوده، ما تو ذهن میریم دوتاش میکنیم، این تو ذهن دوتا کردنش میشه اعتباره. اعتبار ذهن من این دوتا رو از هم جدا میکنه، ولی تو خارج شما اصلا نمیتونید بگید وجود و ماهیت کدوم اصیلن، کدومی نداریم، یه چیز داریم. میان تو ذهن جدا میکنید، با اعتبار عقلیتون ماهیت رو جدا میکنید، وجود رو جدا میکنید، بحث شروع میکنید. پس حتما اعتبار عقلی باید بدیم وجود خارجی رو ببینه، بیاد تو اعتبار عقل دوتا بشه، وقت بپرسیم از این دوتا کدومش اصیله.
تو خارج چی هست؟
تو خارج یک شی هست که وجود، به قول اصالت الماهوی ها، وجود محدود، نه یه وجود باشد و یه حد و بلکه یه وجود محدود هست. من این سالت وجودی بگم واضح تر فهمیده میشه. در خارج ما وجود محدود داریم، نه وجود به علاوه حد. وقتی میاریم تو ذهن میشه وجود به علاوه حد. وقتی میگیم این طرف به علاوه اصیله یا اون طرف به علاوه اصیله، تو ذهن خارج که باشه اصلا نمیگیم وجود به علاوه حد، میگیم وجود محدود. یعنی نمیتونیم بحث کنیم که کدومش اصیله. باید بیاریم اول اعتبار ذهنی بهت بدیم، دوتاش بکنیم، بعد که دوتا کردیم بگیم کدوم اصیله. معلوم میشه با توجه ذهن دو چیز در خارج هست، با توجه ذهن. بی توجه ذهن در خارج یه چیزه، با توجه ذهن دو چیزه.
مثال جسم و صرف مثال دوریش
نه اونو ببینه. شما در خارج جسم محدود دارید، جسم و صرف ندارید، صرف تو خارج ندارید، صرف مستقل داره وزن میکنه. شما جسم به علاوه صرف ندارید، دارید جسم محدودی به سطح، جسمی که تمام میشه با سطح. این مثال مثال خوبی بود. حالا من وقت گذشته یه ذره از این عبارت بخونم. اعلم صفحه دهیم صفحه هفتم قرارون فی اصالت الوجود اعلم ان کل ممکنن زوجون ترکیبی. بعد تفسیر میکنه زوجون ترکیبی، اون زوج چیه؟ لهو ماهیتون رو بخونه. یعنی ماهیت داره که یکی وجود داره، دوتا این دوتا رو با هم ترکیب کنید میشه یک شی خارجی. پس وجود و ماهیت با همدیگه ترکیب میشن و در خارج یک شی رو درست میکنن، یک شیی که به یک وجود موجوده و به همین دلیل متحده. نه یک شی باشه یعنی این هم باشن. اگه این هم باشن وقتی تو ذهن میان تحلیل نمیشن، ولی عینیتشون عرض کردم گفته میشه، تعبیر به عینیت داریم. هم صدر تعبیر به عینیت داره، هم بهمنی ها تعبیر به عینیت داره. در همون توضیح که عرض کردم که کون و شیئن فی شیئن نیست، کون و شیئن لشیئن نیست، بلکه کون و شیئن عین شیئنه. همه شون تعبیر به عینیت دارن، ولی مرادشون از عینیت، عینیت در ذات نیست، عینیت در وجوده. یعنی وجودن عین همه، نه ذاتن عین هم باشه. معلومه دیگه ماهیت یعنی مثل انسانیت و وجود، حقیقتشون که یکی نیست، ذاتشون که یکی نیست. لهو ماهیتون و وجود. بعد ماهیت رو ایشون تفسیر میکنه که والماهیت التی، والماهیت التی یقال، ماهیت مبتدا است، التی یقال خبرشه. ماهیتی که الان مورد بحث ماست اون التی، اون ماهیتی است که یقال لهو کل طبیعی. نه اشتباه کردم، والماهیت التی یقال لهو کل طبیعی این مبتدا است، مایقال فی جواب ما اون خبرش. اون ماهیت مورد بحث ما همینه که بهش کلی طبیعی میگیم و در جواب ما هم ماهو هم قرارش میگیم. اون الان فعلا مورد بحث ماست. ماهیت به معنای عام که شامل وجودم بشه از بحث ما بیرونه، ما به اون کار نداریم. ما ماهیت به معنای خاص رو که بهش کلی طبیعی میگیم و در جواب ماهو هم میاریمش، اون الان مورد بحث قرار میگیم. اینا چون من قبلا گفتم تو خوندم ولم یقول احد من شما، ان شاء الله نمونه برای جلسه بعد.